ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رهبر ایران از کسانی که نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند خواست در انتخابات شرکت کنند. سخنگوی شورای نگهبان میگوید همه داوطلبان خبرگان از طریق رسانه‌ها برای آزمون علمی دعوت شدند. محمد جواد ظریف در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل مقام‌های عربستان را به انجام اقدامات تحریک‌آمیز علیه ایران متهم کرد. رهبر جمهوری اسلامی امروز شنبه در دیدار با مردم در قم از کسانی که نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند هم خواست در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شرکت کنند. او گفت روزی که رهبر فعلی در دنیا نباشد، این مجلس باید رهبر انتخاب کند که کلید حرکت انقلاب دست اوست. علی خامنه‌ای سپس به اعتراض‌های پس از اعلام نتایج انتخابات سال 88 اشاره کرد و گفت کارهایی که در سال 88 کردند ابتکارهای آمریکایی‌ها بود که در چند کشور تجربه کرده بودند. آیت الله خامنه‌ای در ادامه گفت آمریکا قصد داشت انقلاب و آنچه را کودتای رنگی خواند در ایران پیاده کند که به تعبیر رهبر جمهوری اسلامی تو دهنی خورد. آیت الله خامنه ای همچنین گفت که جمهوری اسلامی با جبهه وسیعی از دشمنان روبروست. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه به خبرنگاران گفت همه داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان به صورت عمومی از طریق رسانه‌های جمعی برای آزمون معلومات دینی دعوت شدند و ارسال پیامک بر روی تلفن‌های همراه آنها برای محکم کاری بوده است. پیشتر آیت الله مومن از فقهای شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان گفته بود ممکن است فردی آنقدر شناخته شده باشد که حضور او در آزمون لازم نباشد. سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه گفت آیت الله مومن برداشت خود را از قانون انتخابات مجلس خبرگان که در تبصره آمده گفته و احراز شرط علمی و اجتهاد داوطلبان بر عهده فقهای شورای نگهبان است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به بانکیمون دبیر کل سازمان ملل با اشاره به اینکه تهران هیچ تمایل و نفعی در تشدید تنش در همسایگی خود ندارد نوشته است که مقام‌های سعودی در موارد متعدد صراحتاً و با اعمالی مرگبار اقدامات تحریک‌آمیزی علیه ایران انجام دادند. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن روز شنبه پیشنهاد داد ژنو به عنوان مکان برگزاری مذاکرات صلح یمن انتخاب شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسماعیل شیخ احمد فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن پس از دیدار با تعدادی از اعضای دولت عبدرب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن و گروه‌های سیاسی نزدیک به او در ریاض این پیشنهاد را مطرح کرد. طرف های درگیر به ابتکار سازمان ملل در آذر ماه سال جاری مذاکرات صلح برگزار کردند. اما این نشست از پیدا کردن راه حلی برای پایان درگیری ها در یمن باز ماند. قرار است دور جدید مذاکرات یمن از 5 روز دیگر آغاز شود. و مدیران 25 سازمان و مؤسسه خبری با ارسال نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه آمریکا از او خواستند تا برای آزادی جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست به دولت جمهوری اسلامی ایران فشار بیاورد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه خطاب به بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نوشته که اعدام شیخ نمر روحانی معترض شیعه و بدرفتاری با زائران ایرانی تنها معدودی از اعمال تحریک‌آمیز عربستان علیه ایران است. آقای ظریف در ادامه به عربستان توصیه کرده که راه خرد پیش بگیرد و میان تفرقه افکنی در منطقه یا ایجاد ثبات سرانجام یکی را انتخاب کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز 19 دی ماه در نامه‌ای به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی ایران بارها به شکل آشکار و پنهان به عربستان سعودی پیام داده که آماده گفتگو با ریاض است. آقای ظریف 6 روز پس از حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران در این نامه عربستان را متهم به ضدیت با توافق هسته‌ای ایران و ادامه حمایت از افراطیون منطقه و دامن زدن به جنگی بیفایده در یمن کرده است. وزیر امور خارجه ایران در ادامه تاکید کرده که وجود تنش در همسایگی ایران به هیچ عنوان مورد تمایل ایران و به نفع ایران نیست و عربستان رقیب نفتی ایران در منطقه باید دست به انتخابی مهم بزند، انتخابی میان ادامه حمایت از گروه‌های تروریستی افراطی و ترویج تفرقه یا ایفای نقشی سازنده در ثبات منطقه. مرتضی کاظمیان تحلیلگر امور سیاسی اهمیت نامه آقای ظریف و ذکر دوباره حرفای پیشتر گفته شده را چنین تشریح می‌کند.
نامه آقای ظریف واجد این اهمیت هست که نشون میده دستگاه دیپلماسی آقای روحانی در صدد کاهش تنش با عربستان هستش و به نوعی از ابتدای تکوین دولت اعتدالگرا و به حال در اختیار گرفتن زمام امور دیپلماسی توسط آقای ظریف تلاش شده که منازعه میان ایران و عربستان تقلیل پیدا کنه و این سوء تفاهم یا این قهر رو کاهش بده و به تعبیری مجموعه تلاش‌ها یا رویکردهای دولت روحانی و دستگاه دیپلماسی ظریف ناظر به این بوده و من فکر می‌کنم این بخش از نامه خیلی مهم هستش.
آنطور که خبرگزاری ایرنا به نقل از نامه آقای ظریف آورده، وزیر امور خارجه ایران مدعی شده که بیشتر اعضای گروه القاعده، طالبان، گروه حکومت اسلامی یا همون داعش و جبهه النصره افرادی با ملیت سعودی اند یا به گفته آقای ظریف عوام فریبان مستظهر به منابع مالی نفتی آنها را شستشوی مغزی دادند. این نخستین بار است که چنین اتهاماتی به شکل مستقیم در این سطح از دیپلماسی مطرح می شود. مرتضی کاظمیان تحلیلگر امور سیاسی این مسئله را این گونه تحلیل می کند.
آقای ظریف در این بخش از نامش به نظر می رسد که در مقام فاصله گرفتن از اتهاماتی هستش که متوجه دخالت نظامی امنیتی و مستشاری جمهوری اسلامی در سوریه هستش و به ویژه با توجه به اتفاق غریبی که رخ داد در ایران، یعنی حمله به کنسولگری و سفارت عربستان در تهران و مشهد و این فضای بدی که در منطقه و حتی شورای امنیت سازمان ملل به وجود اومد علیه ایران، حالا به نوعی در واکنش به این اتفاقات تلاش میکنه که رونمایی کنه از دخالت‌های عربستان در حوادث منطقه و به ویژه اتهامات تندی رو طبیعتاً متوجه ریاض کرده و نقشش در حمایت از گروه‌های تروریستی.
روز سه‌شنبه در خبرها آمده بود که شورای همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس روز شنبه 19 دی نشستی اضطراری در شهر ریاض برگزار می‌کنند تا تنش‌ها میان ایران و عربستان را بررسی کنند. از میان 6 عضو کشورهای حوزه خلیج فارس تنها قطر و عمان اقدامی دیپلماتیک علیه ایران در هفته اخیر انجام ندادند و باقی کشورها روابط دیپلماتیک خود را یا قطع کردند یا کاهش دادند. حسن هاشمیان کارشناس امور منطقه در مورد جزئیات این نشست به رادیو فردا چنین میگوید.
موضوعی که خیلی مهمه برای اینها این که یک پارچگی کشورهای خلیج فارس در برابر ایران مطرح بشه. یکی از گزینه‌هایی که در اجلاس ریاض مطرح خواهد شد بررسی تعلیق موافقتنامه‌های دو جانبه برخی از کشورهای این منطقه با ایران. خود عربستان سعودی در اقداماتی که بر علیه ایران انجام داد تا مرحله الغای موافقتنامه‌های دو جانبه نرسید، بنابراین عربستان نمیتونه کشورهای دیگه هم چین درخواستی بکنه. منتها موضوع بررسیش به عنوان یک اهرم فشار بر ایران به کار خواهد گرفت.
و در آخرین تحولات مربوط به رسیدگی به پرونده عاملین حمله به سفارت عربستان خبرگزاری ایسنا گزارش داده که سفرعلی براتلو معاون امنیتی استاندار تهران برکنار شده و علت این برکناری حمله به سفارت عربستان و بیکفایتی او در ممانعت از انجام این حمله بوده است. با این حال خبرگزاری ایرنا به نقل از استاندار تهران میگوید این برکناری هیچ گونه ارتباطی با موضوع سفارت عربستان ندارد.
وزارت امور خارجه روسیه تکاپوی اخیر درباره برنامه موشکی ایران را جنجال سیاسی دانست و تصمیم آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را محکوم کرد. در روزهای گذشته وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود که فعالیت موشکی ایران نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است و به این خاطر رایزنی‌ها به منظور اعمال تحریم‌های تازه علیه این کشور با قوت ادامه دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
اینترفاکس گزارش داد که از دید مسکو دلیلی برای تحریم ایران در رابطه با برنامه موشکی این کشور وجود ندارد. بر اساس این گزارش، یک مقام ارشد وزارت خارجه روسیه که نخواست نامش فاش شود، به این خبرگزاری گفت مسکو به هر گونه تنش آفرینی که آغاز اجرای برجام را به خطر می‌اندازد مخالف است و اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را نیز بی‌اساس می‌داند. این دیپلمات افزود آمریکایی‌ها بر آنند که پرتاب هر گونه موشک بالیستیک در ایران نقض قطعنامه 1929 است، اما در حقیقت این سند صرفاً آزمایش موشک‌های هسته‌ای را قدغن می‌کند. این در حالی است که ماه گذشته کمیته ناظر بر تحریم‌های ایران در سازمان ملل در گزارش موشک میان برد زمین به زمین اماد که در مهر ماه در ایران آزمایش شده بود را درای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دانست که از دید این کمیته نقض بند نهم قطعنامه 1929 است. سه‌شنبه جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز تأکید کرد که ایران با آزمایش موشک اماد قطعنامه شورای امنیت را نقض کرد و به این دلیل آمریکا آماده است علیه این کشور تحریم‌های جدید وضع کند. در این حال کاخ سفید اعلام کرد که اعمال این تحریم‌ها به کارهای دیپلماتیک و فنی بیشتری نیاز دارد. الکسی وولکوف کارشناس مسائل امور بین الملل در مسکو میگوید که ادامه سیاست تحریمی علیه ایران ناشی از دل سرد شدن واشنگتن از گامهای تهران پس از توافق هسته ای است.
تحریم ها همواره اهداف متعددی را دنبال می کند و مشخص است که آمریکا در قبال ایران مصمم است به سیاست هویج و چماق ادامه دهد. به ویژه که پس از برجام اختلاف‌های داخلی در ایران بیشتر شده و این روند بر منطقه نیز تأثیر نامطلوب می‌گذارد. به عبارت دیگر امید واشنگتن که برجام و لغو تحریم‌ها موضع میانه‌روها در ایران را تقویت کند برآورده نشده. در این شرایط رویکرد مسکو کاملاً طبیعی است. حمایت از تهران و مخالفت با واشنگتن، به خصوص که کرملین مظنون است کاخ سفید همچنان در پی تغییر رژیم در ایران است.
مسکو بارها تأکید کرده که برنامه موشکی ایران را تهدیدآمیز نمی‌داند و اجازه نخواهد داد تحریم‌های جدید علیه ایران در شورای امنیت تصویب شود. از جمله سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت افزایش فشار بر ایران راهی رو به بن‌بست است و پس از تصویب قطعنامه 1929 به همتایان غربی خود صراحتاً گوش زد کردیم که این آخرین قطعنامه تحریمی علیه ایران است و از اعمال تحریم‌های بیشتر در شورای امنیت ممانعت خواهیم کرد. همچنین میخائیل اولیانوف رئیس بخش کنترل تسلیحات و عدم گسترش سلاح‌های کشتار انبوه در وزارت خارجه روسیه به ریا نوستی گفت که آمریکا بیش از همه مدعی است که با اجرای برجام تهدید نصب کلاهک‌های هسته‌ای بر موشک‌های ایران رفع خواهد شد. او در واکنش به احتمال وضع تحریم‌های جدید علیه ایران گفت تهدید موشکی ایران همواره برای آمریکا بهانه بوده، چه برای ایجاد سپر دفاع ضد موشکی در اروپا و چه برای رقابت‌های داخلی و یا بازی‌های منطقه‌ای. گیورگ یاریفیف کارشناس مسائل بین الملل در مسکو میگوید که روسیه تهدید موشکی ایران را ندیده میگیرد.
علاقمندم که روسیه سیاست خود را تغییر دهد، زیرا غرب ستیزی دید مسکو را تار کرده و متوجه نیستیم که برنامه پیشرفته موشکی در ایران در وهله نخست برای ما مسئله ساز است. با توجه به حمایت‌های مسکو فکر نمی‌کنم که تحریم‌های جدید آمریکا برای ایران پیامدهای جدی داشته باشد.
در حالی که انتظار می‌رود توافق اتمی ایران و گروه 5 بلاوه 1 تا چند روز دیگر اجرایی شود، کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه طرح نظرات بیشتر بر برجام را تصویب کرد که در ایران اعتراض‌های را برانگیخت. تهران تأکید دارد که آزمایش موشک اماد کاملا متعارف است و گزارش‌ها پیرامون موشک پرانی در نزدیکی یک نفشکن آمریکایی در خلیج فارس را نیز تکذیب کرده. اما اخیراً رئیس جمهور ایران خواستار تولید وای موشک های جدید شد و سپاه پاسداران نیز از رونمایی دومین شهر موشکی زیر